بفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیروز یه تطبیقی بدیم و استصحاب را انشاءالله شروع کنیم. بعد از کلاس هم من نیم ساعت هستم تا دهونی، هر کس سوالی داشت میتونه بپرسه. خب آخرین بحث لازرر، نسبت لازرر با عناوین ثانوی بود. دیروز تطبیق ندادیم مخدود، درسته؟ نسبت لازرر با عناوین ثانویه بود. گفتیم دو بخش میشه، یکی با غیر ضرر، یکی با خود ضرر. اگه با غیر ضرر بود، مثلا نسبت ضرر با حرج بود، گفتیم چی میشه؟ یا هر دو ملاک دارن یا یکی ملاک داره. اگه یکی ملاک داشت میشه باب تعارض، قواعد باب تعارض هم میشه. اگه هر دو ملاک داشتن میشه باب تزاهم، بفهم قواعد باب تزاهم میشه. بعد قواعد باب تزاهم با قواعد باب تعارض چه فرق میکنه؟ نبود. اگه خبرین بود مرجحات نبود تأخیر. اما باب تزاهم چیه؟ اهمه، اقوا ملاکنه. حالا ممکنه اون اقوا ملاکن مثلا از نظر مرجحات باب تعارض بعدش خرابتر باشه، ولی چون این مثلا جانیه یا ناموسیه اون مالیه، این یکی مقدم میشه. روشنه؟ اینو تطبیق کنیم. فرق نمی‌کنه، دوباره همین. متا تقیه و لازرر هر دو ملاک دارن، تعارض نمیشه، میشه تزاهم. بعد اهم و مهم میشه اگه مثلا اونور جانه اینور ماله، مثلا ضرر مالیه اونور بحث حفظ جان، خب جان مقدمه. زد تغییر حفظ ضرر نیست اصلا. تقیه یه تقیه حفظ جانه، یه تقیه مدارات بین عامه است. معلا اگر ضرر رو نوعی ببینی شاید بگی مداراتی با ضرر مرتبطن، ولی وقتی شخصی دیدی اصلا ارتباطی ندارن. چون شما تو لازر میخوای شهران، فرق شما میخوای بریم مثلا بریم مکه، میتونیم همونجا تو مکه هم اقتدام نکنی، فرادا هم بخونی، فوقش دو تا حرف هم میزنن میگی مهم نی، اشکال نداره، مورم میزنم هرچی میخوام بگم بگم. خب این شخص تو ضرر نمی کنه. اما بحث مدارات بین العامه هست. یا شما مثلا با یه تیم نظامی باشی بریم مثلا توی شهر فرض کنید مخالف، بزنید 50-60 نفرم رد و پار کنید، با محافظایی که شما داری هیچ ضرری برای شما اتفاق نمیفته. ولی که خلاف تقیه مداراتیه، چون برای مسلمی که دارن اونجا زندگی میکنن مشکل. بنابراین ضرر با تقیه دو تا اساسا هم تزاهم میشه. اونایی که در گیر راستا باشن عملا یکیشون ملاک پیدا میکنه و موارد تعارض میشه. و بعدم گفتیم که غالبا تعارض میشه یا تزاهم میشه؟ غالبا تزاهم میشه. سم من قد با این توضیح حال توارد دو دلیل عارض. عارض یعنی عنوان ثانوی. توارد دو دلیل عنوان ثانوی، مثلا نفی عذر با نفی ضرر، یا با قولشون تقیه با لا ضرر، نه دو تاشون ثانوی هم دیگه. ثانوی یعنی چی؟ اولی یعنی چی؟ یعنی عرف نگاه کنه، اولین عنوانی که بر اون صدق میکنه عرفن، این میشه اولی. اونی که عرف نگاه کنه اولا نمیگه، بلکه بعد یه ذره مقایسه کنه میشه ثانوی. بله بله طبیعتا تو لازرر داره میگه دیگه، تو لازرر امتنان نوعی بگی باید ضرر هم قطعا نوعی بدونه. باید عدلش رو بررسی کنی. مثلا توی حدیث رفت میگیم نوع، حالا ما خود رو حدیث رفت نوعیه چون ان امتی داره، حرج میگیم شخصیه، علیکم ظهور در نوع نداره چون بر تک تک افرادم کم سر رو میکنه، ما میگیم شخصیه عدلش. باید مجموع عدلی، یا به قول امروزی میگن خانواده حدیث، مجموعش رو نگاه کنی، موارد جریانش رو بگو ببینی، بعد ببینی حالا شارع نوعی برخورد کرده یا ما لازرر رو امتنانیم که برای اون ثابت نیست، ضررم نوعی قائلیم به شخصی. روایت سمره قرار هم مدواره مثل همین بین همه اینا یه مدله. شما باید مجموع ادله رو نگاه کنی بعد ببینید شخصی در میاد یا نوعی. البته اگر شخصی در بیاد امتنانی هم باشه میشه شخصی، حالا ممکنه امتنانی نباشه دیگه، نمیشه شما شخصی بدونی امتنانشو نوعی، یا نوعی بدونی امتنان رو شخصی. روشنه؟ حالا همه جمع دیگه اینو بحث نکرده آخون، بحث که زر شخصی نوعی. آیه سیستانی بحث کرده، میتونید تو همون ناظرت ببینید. آیه تبریزی هم بحث کرده، امام هم دارید، امام نوعی میتونه علت زر رو. ثم من قدر بزن فیعامل ما هما، با این دو عنوان ثانوی معامله متعارض و قواعد باب تعارض انجام میشه اگر از باب تزاحم نباشه. تزاحم یعنی دوتاشون ملاک بگید نداشته باشه. حالا مثلا تقیه و ضرر دوتاش ملاک داره، ولی اگر یه جا یکیش ملاک میشه تعارض. و الا یعنی اگر از باب تزاحم باشه، یقدم اون عنوانی که ملاکش اقواست. مثلا حفظ دین بشه، اون یکی حفظ دین نیست. حفظ نظام بشه، حفظ نظام های مؤمنین. حفظ نفس بشه و همینطور. فیقدم اونی که مقتضیش اقواست ولو دلیل دیگر ارجح و اولا باشه از حیث دلیل. مثلا ازهر باشه ارجح از حیث دلیل، چون ما تو تزاحم به ازهر ظاهر کاری نداریم، به خلاف تعارض. تعارض که از هر بود یکی ظاهر، از هر میگیریم ظاهر رو تعویل میبریم، درست یا نه؟ ولی تو تزاحم اینجوری نیست. روشن؟ ظهور باشد در مثلا جان، از هر باشد در مال، جان مقدم میشه. ولا یبعد که غلبه در توارد عارضن، در توارد دو عنوان ثانوی، غالب اینه که از این باب باشه. از چه بابی باشه؟ تزاحم. چرا که مقتضی در هر دو عنوان ثانوی وجود داره، ملاک معمولا هست مع توارده ما، نه اینکه از باب تعارض باشه، چون تو تعارض ثابت نیست که مقتضی همون ملاک الا فی احد العارضین، در یکی از عنوانهای ثانوی وجود داره، اون میشه تعارض. هازا حال و تعارض ضرر مع عنوان اولی، که آخون تو ضرر و عنوان اولی چی گفت؟ زهر عنوان اولی گفت جمع عرفی، تقدیم عنوان ثانوی بر اولی از باب جمع عرفی. اینطوری با ثانوی آخرم که تعارض و تزاحم بوده. حالا دو تا ضرر، امر دائر است بین این که من ضرر الف را مرتکب بشم یا ضرر ب را، هر دو بر خودمه. اینجا چی؟ اینجا اهم و مهم میشه، یا بگو اقل و اکثر میشه. اقل و ضرر رو مرتکب میشم، اکثر رو رها میکنم. منطقی هم هست، عقلی هم همینه دیگه، درسته؟
نسبت به
اکثر لازر جاری میکنم، نسبت به اکثر ضررش بیشتره لازر جاری میکنم، اونو میذارم کنار، اونی که ضررش کمتره مرتکب میشه. اینها اقلایی است، ادله شرعیش ارشادی است. تأخیر در فرض تساوی ضرره اینه، بعدی یه طرف مرجح داره که تأخیر نمیده،
ضرر جانی داره.
خب ضرر جانی داره، کدوم ضرر جانیش اهمه؟ این در شاره
یکیشون دستش خط میشه، یکیشون پاش خط میشه،
نه بسته به مورده. مثلا یه وقت هستش که این دوتا اون بابا کارش با دستشه، دستش که قد بشه اصلا بیکار میشه. مثلا خب برای این دست مهمتر از پایه. یکی راننده است، کارش با پاشی، تو پاشو قطع کنی بیکار میشه. این همینطوری یه چیز نمیشه بگی، یعنی درست از نظر
ثانویه
اینا رو حساب باید بکنی، ولی اهم و مهم اینا همه حساب میشه آقا جون. مثل مثلا چیز نیست که شما یه کاسه برای همه بگی، مثلا میگی تو موافقو بگیر، اهم و مهم باید اینا همه حساب بشه، درست شد؟ بعد الان تو مثلا شما اعضا هم باید حساب کنیم که در اون زمان و مکان و محیط کدام عضو بگو مهمتره. خب این از این اگه دوتا ضرر رو یه نفر باشه، اما اگه دوران بین خود و غیر باشه، اینجا چی؟ دو حالت داره. چی و چی؟ اگه در طول همه، مثلا من اگر بخوام ضرر به خودم بزنم، اگر بخوام ماشین ترمز بری دارم میرم، اگر بخوام من خودم نمیرم باید بزنم به ماشینی که دیگه، یا مثلا سگه اومده ما منه بگیره کیش بدم بزنم به یکی دیگه، میشه یا نمیشه؟
مشهور شیخ
داشته. چی؟
مشهور شیخ
داشته. خب شیخ و آخون مثل همه، شیخ و آخون چی میگن؟ اون مهمه. اگر اول و به ذات متوجه دیگریست، بر شما تحمل ضرر لازم نیست، فداکاری واجب نیست. اما اگر ضرر اول و به ذات متوجه خودته، حق نداری به دیگران کش بدی و سبب بدی. این از این بخونیم. اما لوکان تعارض بین ضرر خودش و ضرر غیرش، ترمز بریده ماشین طرف، ترمز بریده، آیا لازمم برم جلوش وایسم که به کسی نزنه؟ دزدی رفته داره مغازه طرف رو خالی میکنه، من لازمه برم جلوی او را بگیرم مالو خالی نکنه؟ که اگه بگم خالی بکنه خودم ضرر میکنم، مثلا با این فرض را میگم. آیا لازمه؟ فل ازهر عدم و نزوم تحمل ضرر، فداکاری واجب نیست. حالا که فداکاری میکنه خب باریکلا ثواب هم میبره، ولی واجب نیست. ولو کان ضرر طرف دیگه چی باشه؟ بیشتر باشه. این اشاره میکنه به قول مقابل که امام اینا قائلن. امام اینا در همین جمع میگن باید اما مهم بشه. اگه یه طرف مثلا الان داره مغازه طرف خالی میکنه، او بره چه ضرر میبینه؟ مثلا ضرر جانی. تو بره چی میشه؟ دوتا فوشت میدن. خب بابا جان مهمتره، باشه برو هر تو واجب.
امام
صدر
یا
فرسل
از دازدارک
چی؟
خیلی
ضرر بحث لازرر اختلاف دارن دیگه. در تعارض دوتا لازرر دوتا ضرر چه باید کرد؟ اینا میگن اولا و به ذات هر کدوم باشه فرق میکنه، اما اگه هیچ کدوم اولا و به ذات نبود اون موقع اهم و ضررن و اقل و ضرر، ولی که امام اینا میگن کلن اهم و ضررن و اقل و ضرر، اولا و به ذاتی رو قائل نیست.
و اگر امام این رو باید مثلا توی موارد
نه اطلاقش همون اطلاق و امام قائل نیست، یعنی در مقام بیان این جهت بودن را قائل نیست. نگاه کنید همون لازر امام داره، اطلاق تفسیر همون لازره، بحث بیرون نیست، بحث خود مفاد لازر. الان روایت لازر این بیسو خوردهی در مقام بیان چه چیزایی هستن؟ ما خودمون همین رو میگیم، ما هم بگیم این در مقام بیان این جهت که ضرر اولا و به ذات متوجه کسی باشد دیگرش کنند نیست، وقتی که نبود اطلاق ندارد، باید بریم سراغ احکام تزاهم، حکم عقل میاد اهم و مهم میشه الاخر دیگه فرق میزنیم. ولی برای شیخ و آخون مثل همند میگن اگر عقل دار شد بین ضرر خودش و ضرر غیر، تحمل ضرر از غیر لازم نیست، ولی ضرر غیر چی باشه؟ بیشتر باشه. فداکاری واجب نیست. حالا دیگه ما فداکاری کنه بکن، اما نفی، چرا که نفی ضرر به خاطر امتنان بر امت بوده و امتنانی بر تحمل ضرر لدفع ضرر از طرف دیگر نیست، ولو ضرر طرف دیگه بیشتر باشه. بله اگه ضرر متوجهن الی، متوجهن الی نفسه بود، ضرر متوجه به خودش بود، لیس برای این شخص دفع ضرر از خودش به ایراد ضرر بر دیگری. این درست است. مخالفین آخون چی میگن؟ بگید مخالفین شیخ و آخون همیشه همون باید بشه. خب بعد این دلیل رو چی جواب میدن؟ اینا میگن امتنانیست الان من ضرر را برم تحمل کنم که دیگری ضرر نکند، چه امتنانی بر شخص من است؟ چی جواب میدن؟ یا امتنان را اصلا قبول نمی کنن، یا امتنان را نوعی میدونن. مخالفین اینجوری میشه. یه لحظه بخونم اینو بعد بگم. یه لحظه. الله آخون نوعی نمیدونن. اللهم یه دقیقه صبر کن. اللهم الا ان یغاف، در صورتی که حرف مخالفین رو بزنید که نفی ضرر، ولو این نفی ضرر برای امتنان بوده، اما امتنان به لحاظ نوع امت بوده و اختیار عقل باید به لحاظ نو منت باشه. فتح عمل که این پیشفرزشه که امتنان نوعیست. اگه کسی امتنانی رو هم قبول نکنه اونم باز همین حرف رو میزنه، ولی کم ضرر از نظر حالا اینا امتنان شخصیست. شیخ هم اینطوره، شیخ هم حدیث رفع نوعی میدونه ولی هم حرج را هم ضرر را شخصی میدونه و امتنانش هم شخصی تفسیر میکنه. نه نوعی این را میگه که امتنان افتری یکون رو یلمنه علی امه، بله، ولی علی امه الا یقال آخر معلوم میکنه که اون امتنان نوعی رو با اللهم بگیره خودش قائل نیست.
آجا ما طبق نظر آخوندی میگه
فداکاری داره، اگه اللهم اللهم یقال بود آیه نبود حرف شما رو میپذیرفتیم. بله،
این که میگه فداکاری لازم نیست، اگر من شما رو مثلا شما یکی من مکره کنی که یکی دیگر رو بکشم، اگر این کار رو نکنم خدا رو میکشه، اینجا من فداکاری نکنم و برم بکشم.
نه، اینجا ضرر به خودت اول اومده، تو رو داره مکره میکنه بر اون، ضرر به تو آرز شده. آرز شد
اگه بچه هم چیز کنم مثلا اگه نکشی بچه تو میکشم، اینجا من فداکاری نکنم برم اونو بکشم.
نه ببین این نیست اصلا حرف خود، بگو ضرر اولا و به ذات متوجه غیره، یعنی شما قرارش رو بکشید، یک کسی میخواه بزنی رو بکشه، شما میتونید جلوی کشته شدن او را بگیری، نه اینکه تو بزنی بکشی، شما میتونید جلوی کشته شدن او را بگیری، ولی اگه بخوای جلوی کشته شدن رو بگیری مثلا خودت هم نقص عضو پیدا میکنی، اینو میگه واجب است. اونی که شما میگید خودت بری عمل قطع را انجام بدی، اون از فرض آقایون چی هستن؟ خارجه.
چیه جوابش؟
نه نمیتونی اونجا، اونجا شما نمیتونی، شما اکراه رو باید تحمل کنی مگر حالت تقیه باشه، به تقیه بیاجه، تقیه هم تا جایی میاد جلو که خطر جانی یا حفظ نظام یا حفظ دین پدید نیاد. یعنی اگر بگه یا بچه تو میکشم یا شیشه ماشین رو بشکن، تو تقییت هم میتونی شیشه ماشین رو بشکنی، ولی اگر بگه به اصطلاح یا بچه تو میکشم یا اونو بکش، تو تقییت هم نمیتونی اونو بکشی. پس اولا تو فرض شما ضرر نیست، اصلا بحث تقییت است، بحث ضرر اینه اون میخواه بزنه اونو بکشه، شما میتونی بری جلوشو بگیری اون کشته نشه، ولی خب خودت خسارت ببینی، اینو میگه واجب نیست. و اگر اون میخواد شما رو بکشه، شما جا خالی بدی آقا میمیره، شما میخواد جا خالی بدی که اون بمیره، اینم جایز نیست، چون ضرر اینجا اولا به حساب به شما بود، اونجا هم به اون بود، نه اینکه اون شما رو وادار کنه بر عمل بعد. فرق اینا تو معلومه، اون فساد شما با تقیه میشه، تا جایی که تقیه اجازه بده شما هم مجازی، از ظرف تقیه که عبور کنه دیگه نمیشه.
پس اگه امتحان قبول نکنید، من مورد مثلا اینجوری شد طرف رو نجات بدیم دیگه، اگه امتحان قبول نکنیم مثلا ضرر رو نمی‌بینیم،
یعنی امتنان رو شخصی ندانیم، اینو بگیم و اینجا باید نجات بده.
اینجا که مثلا میگن شما اگه فلان کار نکنی فلان نمیگوشی،
نه اهم و مهم میشه،
اهم و مهم تو
کنیم. آره اون ور جانی، حالا تو بری جلو برای تو چه ضرریه؟ مال تو هم جانیه؟
نه
مالیه. بعد مطمئنی طرف رو نجات میدی؟ اگر مطمئنی طرف رو نجات میدی با این فرض برای خودت هم یک سر مالیه، بله واجب میشه بری نجات میدی.
به منظر
آقا میگه واجب نمیشه؟ نه، شیخ هم میگه واجب نمیشه. خب این از این روشن آقا، حتی را کسی فداکاری کرد خب خوب کاری کرد، اما واجب نیست.
جایزه؟
بله، وجوب نداره، لازم الزام ورداشته. حالا اگر کسی میخواد فداکاری کنه جلوی یه نفر مرگ یه نفر رو بگیره، اون روایت داره، الان تو تقیه هست، خیلی مشابه همینه، چون تقیه هم امتنانیه دیگه، تقیه هم امتنانیه، تقیه حفظ جان هم قطعا شخصیه، حالا تقیه مدارات امتنانش نوعیه. یعنی دارد که دو نفر بودن بعد اینا رو گرفتن، بعد اینا گفتن که به پیامبر امام توهین کنیم تا آزار جان کنیم، بلا میکشتون، یکیشون توهین کرد یکیشون نکرد، اون رو که توهین نکرد کشتن، اون یکی آزار شد، بعد به امام خبر دادن، امام گفت که اون که زنده بوده فقیه و اونی که کشته شده شهیده و فقیه بالاتر از شهیده. این نشون میده که تقیه جا داشته، چون این ور حفظ جان بوده، اون ور علیه فوش محاسبه بده پایین تر بده دیگه، ولی حالا اگه فوش هم نداد اون ملاک از بین نرفته بذار شهیده نگم که خودشو نابود کرده میکنه. معلومه؟
خود تغییه تا جایز که اون طرف اون که درد نفس یا قضیه نظام شیعی یا حفظ دین از بین داره. اگه مثلا چیزی باشه که شما تغییه کنی یکی کافر میشه، یا بخوایی تغییه کنی نظام شیعی به هم میزه، اختلال نظام اتفاق میفته، مثلا جاسوسی بد میکنه، یا بخوایی تغییه کنی مظلومی کشته میشه. اینجور چیزا باشه تغییه جایز نیست.
جاسوسی نمیشه.
نه دیگه، جاسوسی میشه خلاف نظام دوباره، حفظ نظام به هم میخوره دیگه.
اما پایین تر باشه، تغییه نکنی، تغییه بکنی زهر مالی بارده، شیشه شکسته میشه. خب اشکال نداره. خدا زاملی ها، شیشه رو شکوندی زاملی، باید خسارت شو آدم بهش بدیم.
اما بحث بعد استصحابه، تعریف استصحابه. خب ببینیم استصحاب چطوره. از این اقل و اکثر تا لازر که افتضاح بود، لازر به بعد افتضاح نبود ولی زیر متوسط بود. این ور ببینیم چطوره استصحاب. شیخ چی تعریف کرد؟
افتخام
خب شروعش
خوب شیخ بر تعریف استصحاب گفت افقا و ماکان. ابقا رو چی معنا کرد؟ ابقا یعنی چی؟ حکم مقام. بعد نکته که بود آیا ما دو جور دیگه حکم مقام داریم؟ چون ما استصحاب نیستن. اونها رو چجوری از تعریف خارج کرد؟ احسن یعنی گفت که باری کرد بگو تا آخر خیلی بود
گفتن که نصف ماکان که اومده مشتر
علیت هست
و همین
مشتر علیت
ما رو خارج
کرد. اصلا شاید نوشترم نخواد، مثلا بپرسم همونچون اگه بلد باشید نوشترم نمیخواد. بعد گفتن که استصحاب
ابقای ماکان نیستم میگیره مثلا لعجل علته، لعجل دلیله. شیخ جواب داد تو اون لعجل علته یا لعجل دلیله استصحاب نیست. تو بطر میگم ابقای ماکان لعجل انهو
کام. پس اینا اصلا استصحاب داخل تعریف نیستن. سوال این بود که از کجای تعریف در میاد لعجل انهو کام. گفتیم بود ما وصف ماکان کانه سله است، سله وصف بیانی است. هم توضیح حرفای مروی رو وصف بیانی است، وصف بیانی هم مشعر به علیته. مثلا میشه لعجل انهو کام. روشنه؟ این شیخ. حالا آخون چی میگه؟
آخ یک اشکال دیدم یادتونه از سیدان فهرون فواهینا به تعریف شیخ میکردن یادتونه؟
اشعار که دلیل نمیشه.
آه شما باید بعد ظهور برسونید این که این کان از سل است، سل وصف بیانی است، وصف بیانی ظهور در تعلیل دارد. این اشعار در تعلیل اشعاره، ما ظهور میخواییم، اشعار نمیخواییم. که باید یه جوری باشه که به ظهور برسه. بر اساس همون اشکال آخوند خراسانی میاد این تعریف رو میشکافن، تصریح میکنه،
میگن استصحاب ابقاء و حکم او موضوع زی حکم شک کفی بقائه. میان باز میکنن اون چرا که شیخ به صورت مجمل گفته بود.
چیز جدیدی نگفته آخون. جای ابقا گفته حکم به بقای حکم او موضوع زی حکم. حکم به بقا همون ابقای ما را معنا کرده حکم او موضوع زی حکم. چون استصحاب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع زی اثره. خدا به جای مایی بگفته، به جای کانم گفته شک کفی بقائه، که دیگه به کلمه شک در بقا تصریح شده باشه، نه اینکه اشعاری باشد که از اون میخواد استفاده بشه. روشن تا اینجا؟
پس آخوند در حقیقت همین تعریف شیخ رو تفصیلا بیان کرد. خب تا اینجا که عالی بود، ایرادی نیست؟ حالا که عالی نیست بگم جدید یاد گرفته باشید. نمیخواستم اینو، یعنی برنامه حاشیه نبود، حاشیه برای امروز گذاشتم. حالا که همه رو گفتید یا حاشیه بگم. ببینید یه بحثی هست که اونجا گفتم یادم،
که این ابقا ابقا حکمی است من گفتم؟ بگید
آقا چی؟ بس کنیم ابقا رو به پایان عملی بگیم یا حکمی؟
هر شعر چی گرفته؟
ابقا رو حکمی گرفته
چون میگه حکم به بقا
معنا میکنه
آخون نه حکمی گرفته چون از اول میگه الان حکم به بقا حکم به شما موضوع زی حکمه پس اینا دارن حکمی معنا میکنه سید یزدی گفت باید ابقا رو عملی بگیریم چرا؟
اینکه ما نمیخوایم
خب حالا که این هم گفتی گوش بده پس حالا بس یه چیز دیگه اضافه تر بلاخره ما به اینجا برسیم یه چیز جدید گفته باشیم بشو یه چیز اضافه تر بود حالا این هم باره سهیلی نه من این تا اینجا نبودیم یه بار بیدیم ابقا رو هم شیخ مناکت حکم وقا هم آخون تصریح میکنه حکم وقا یعنی ابقا رو ابقا حکمی وقا میکنه سید یزدی در حاشیه رسائل میگه ابقا رو نباید حکم معنا کرد ما جا حکم نمی کنیم ابقا به اصل جری عملی است یعنی شما عملا اینجوری رفتار کن اما اینکه حکم این باشد معلوم نیست تو اینجوری عمل کردین معذوری حالا اضافه کنم ریشه بحث عقبتر از اینه به اینه که شما از مفاد ادله حجیت استصحاب چی میفهمید همونطور که در امارات بحث بود از مفاد ادله امارات معذریت و منجزیت میفهمید مسلک آخون جعل و حکم معاصر میفهمید مسلک شیخ صرف تطمیم کش میفهمید مسلک ناینی و حالا با نام رو گفتیم مسلک میرزن ناینی آیه تبریزی نام همین بگید در استصحاب این همین بحثه که شما از ادله استصحاب چی میفهمید جعل و حکم معاصر میفهمید یا معذریت و منجزیت میفهمید یا تطمیم کشف میفهمید این هم بود آخوند و شیخ جفتشون تو استصحاب جعل و حکم معاصر دیدن آخوند تو امارات معذریت و منجزیت بود شیخ جعل و حکم معاصر بود ولی تو استصحاب دوتاشون جعل و حکم معاصر دیدن چون جعل حکم میفهمند حالا میگن حکم وقای حکم آموزو زی حکم شرکتی وقایی یعنی میفهمن از ادله استصحاب که شارع حکم ظاهری جعل کرده است در ظرف شک در بقا درسته مشابه همون حکم قبلی فقط فرشه که دمیر واقعی بود این یکی چیه؟ ظاهری میگن ما ادله میفهمی قبلا تو طهارت واقعی رو یقین داشتی الان شارع این همون طهارت الان جعل میکنه فقط قبلی واقعی بود این ظاهری که جعل و حکم واسه چون اینو میفهمن استصحاب رو به ابقاء حکمی معنا میکنه نزا شیخ رو مبنای خودش درست میگه آخوند هم داره درست میگه رو مبناش میگه ولی که سید یزدی معتقد از ادله استصحاب ما بیشتر هم بفهمیم صرف معذریت و منجزیت فهمیده میشه اونم نه به حسب واقع تو امارات بود معذریت و منجزیت به حسب رفع تحیر یعنی جری عملی چون امارات هم میگفتن مثلا آخوند امارات رو میگفت معذریت و منجزیت امام هم میگفت اون معذریت اصلا واقع بود اینجا معذریت و منجزیت فقط در ظرف رفع تحیر براحت معذریت به حسب رفع تحیر در کل احتیاط منجزیت بحث به رفع تغییر باز این در کل استصحاب اختلاف امثال سری یزدی معتقدن اینم گاهی معذر و گاهی منجز است بحث به جعل عملی چون اینطوری قائلن مثلا دیگه ابقای مطرح در استصحاب را ابقای بگید عملی میدانن نه ابقای اینا گفتن که ریشه شنه
در تفصیل
نه یعنی بلد بودی نه؟ خب باش بریم بعد خب برای ما تو این قسمت تا اینجا بیشتر نه دیگه بیشتر از این مواد بشیم ادله استثناء بدید چی در میاد تو روایت دیگه باید بحث بشه
اگه ما حکم ظاهری رو یعنی حکم ظاهری هم حکم
اثبات کنیم همینه دعوا دیگه آقا دعوا از اول همینه اصلا عبارت اخرای اونی که من گفتم سه قول دیگه ماهیت حکم ظاهری چیست؟ در امارات چیست؟ حکم ظاهری به معنی امر
در اصول چیست؟ حکم ظاهری به من اخص. اونی که مثل سید یزدیه یا مثل ما فکر میکنه بیگه ماهیت حکم ظاهری فقط معذریت و منجزیت در جری عملیست، جعل دومی در کار نیست. اونی که مسلک شیخ و آخونده که جعل حکم واسط میشن تو استثاب میگه ماهیت حکم ظاهری یک حکم مجعول دومیست که در موضوع اون حکم شک بگو اخذ شده، که مسلک شیخ هم در امارات هم در اصول اینه، در هم در امارات هم در استثاب اینه، آخون فقط در استثاب اینه. و اونا هم که تطمیه کشفن ماهیت حکم ظاهری چیز دیگری میدانن به لحاظ کشف میدن، که ما تو امارات هم رقال بودیم. بنابراین این حرف جدید این همون عبارت اخرای همونه، جوابی که به اون میدی با جوابی که به این میدی یکیه، و ریشش هم بند یه برداشت که شما از ادله امارات و ادله اصول میکنید. خب این تمام مطلب بعد در رسائل. حالا ببینم سوال مطلب کنید این بود که در مورد استصحاب تعریف های مختلف میشه و کتب مختلف تعریف های مختلفی دارن. شیخ بهایی یه تعریف کرده، عزودی یه تعریف کرده، یا چه بتون رسائل دارا بود، میرزای قومی یه تعریف کرده، ابقای معاقل کرده دیگه است. آیا این تعریف ها چجوری هست؟ مثلا یکی بهتره درسته، یه سری ایراد دارن یا اینجوری نیست؟ چجوری؟ شیخ چی میگو؟
شیخ
میگه بعضی هاشون اختلاف محبوبی
دارن،
بعضی هاشون
دارن.
و بعد میگو اسد و اکثر همین که برای موافقه اصده، چون اون ایراده رو نداره، اکثرشون عبادش از همه آخوند اینو قبول نداره. گفتم تو آشه رسائل افشو ببینید، آخوند
گفتن که چون اینا مفاهیم هستن که جنس و فصل ندارن، این صورت مال دو صورت ندارن، در جنس و فصل ندارن، تعریف بردار نیست،
تعریف حیدی نداره، این تمام شعال اثبات. در نتیجه فرقش نیست که این بهتره اون بدتره، اما ایشون غلط نیست، یعنی اختلاف ماهومی ندارد. تمام کسانی که در مورد استصحاب بحث میکنند یک حقیقت را بحث میکنند، اختلاف ماهومی ندارد. حالا وقتی میخواد اون مفهوم واحد رو توضیح بدهند تعابیر مختلفی دارند، شما میتونید بگید این بهتر توضیح داده، اون بدتر توضیح داده، مثل تعریف های لغوی هست، شرع الاسم هست، شرع الاسم که دیگه اصلا جامعیت و ماهیتونه در شرط نیست که اگه نداشته باشه غلط باشه. روشنه تا اینجا؟
جز این تعریف میرزا قومی که تعریف مجرا بود.
خب نه، حالا اون بماند الان خود آخون معتقده که اصلش همه یه چیزی باستن میگن، یعنی حقیقتا و ماهیتا با هم اختلاف نداشتن، شرح الاسم باستن میگن. خب بعد در حقیقت استصحاب اختلاف نداشتن، همشون همین حکم بقا بودن به قول اینا، یا جری عملی بر بقا بودن. پس اختلافایی که تو استصحاب بوده مال کجا بوده؟ بگید. به دلیل استصحاب برمیگشته. اونایی که دلیل استصحاب را سیره عقلا میدونستن و از باب ظن نوعی حجت میکردن، استصحاب را عواری میدونستن. اونهایی که از باب خبر میگرفتن استصحاب را اصل عملی میدونستن، چون نمیگفتن دیگه ظن معتبره، میگفتن در موضوع دلیل اعتبار چی عقل شده؟ شک عقل شده. اون هم که اجماعی میشدن همین میشد، در نتیجه اصل عملی میدونستن. این اختلاف در حقیقت برمیده به دلیل بر بگید استصحاب. خب اینا را هم که برد بعد آخود غیر از قضیه شرایط یک مزیتی هم برای تعریف خودش بر تعریف شیخ قائله. گفتم اینو؟ میگه آقای شیخ، پس این شاید دارید، آقای شیخ انصاری، اگر واقعا منظور آقایون از استصحاب با هم فرق میکرد، مناقشه مناقشه لفظی، یعنی اون یه چیزی رو اسمش باشه استصحاب، شما یه چیز دیگه رو اسمش رو داشتید استصحاب، مثلا چرا با هم بحث میکنید؟ اشتراک لفظی میشه، درسته؟ در حالی که همین که ما داریم با هم بحث میکنیم این نشون میده که یک حقیقت را هر دو قبول داریم، منتها در دلیل اون حقیقت و خصوصیات اون حقیقت با هم اختلاف داریم. اگر حرف منو بزنید که میگم اینا شرح اسمن حقیقت یکی بوده. مهم نزاع و اختلاف توی استحساب معنا پیدا میکنه. 11 قول بود دیگه، یادتونه که تو رسائل 11 تا قول معنا پیدا میکنه. و الا اگر حرف شما باشه که اینا اصلا ماهیتاً با هم فرق میکنن، هر کدوم یه حقیقت دارن میگن، خب اگر این بوده باشه پس بنابراین اصلا نزاعی نباید بکنی. هر کی یه معنای مد نظرشه اشتراک بگید لفظی میشه دیگه، نفی و اثبات روی موضوع پیاده نمیشه. اینم از این روشنه. یه نکته هم اینجا آیه خویی داره، اینم بگید بد نیست.
گفتم راجعی اشاره کردیم آیه تبریزی هم داره داره فرق میرزا رو بایی فرق داره
این تعریف به مجرام است، یکی تعریف خود استثاره.
در این حال آیه تبریزی نکته رو داره، در این حال که همه این حرفا درسته، ولی به هر حال یک تفاوتی تو این تعریف ها هست. بعضی تعریف ها مثل میرزای قومی درسته شرح حال اسم هست، ولی تعریف مجرا کردن بودن کام و شیع یقینی یا حصول سابقن شکه فی بقایهی لاحقن اونطوری تعریف هست. بعضی دیگه تعریف مجرا نکردن، بودن تعریف موضوع کردن مثل خود شما شیخ و آخوند و اینا. برای اینجور تفاوت وجود داره، درسته شرح الاسمن، ولی از این جهت که یکی به مجرا تعریف کرده یکی به خود استصحاب تعریف کرده با هم تفاوت دارن. روشنه؟ خب ما باید یه جدید به شما بگیم، خب این داره که شما میدونستید، ایرادی هم که نداشتید. خب این زن بذار از اینجا برسیم، این زنی که ما بگیم یه سری گفتن استصحاب از باب اماره است زن به بقا میشه، مرادشون زن شخصی بوده یا نوعی؟ نوعی. چرا؟ چون با سیره و جد میرسن، تو سیره هم زنون شخصی اعتبار بگیم نه داره.
در حد تحقیه امارات میشه یا باز فرش امارات؟
فرش الامارات میشه.
ما در صورت که اصل میرسیم میگفتیم فرش الامارات؟
نه، ما که اصل میدونیم که میشه عرش الاصول. این که میگن استصحاب عرش الاصول فرش الامارات، عرش الاصول رو مبنای اخبار، فرش الامارات رو مبنای سیره و اماریت. این هم گفته بودم یا نگفته بودم؟
فرش الامارات
نه، این زن شخصی نوعی رو این هم خوبه. یکی دیگه میگه حالا این که شما میگید سیره باشه میشه زن نوعی، این که میگید سیره زن نوعی میشه، از کجا این حرف میزنید؟ یعنی ما تو سیره زن شخصی جا حجت نمیشه؟ یا از باب غلبه میگید؟ چجوری میگید؟ یا اصلا هیچ جا زن شخصی حجت نیست؟ نه، این بحث غلبه است. ما وقتی که به عقلا مراجعه میکنیم و به شرع، غالب اماراتی که حجت شدن زنشون زن نوعیه. لذا اگر اینجا شک کردیم ظاهر حال میشه چی؟ نوعی. و الا این نیست که ما اصلا زن شخصی نشوشیم. مثلا در عدد رکعات صلات زن شخصی حجته، در قبله زن شخصی حجته. پس این فکر کنم جدید بینه ندرسید. زن شخص اینطور نیست که ما اصلا زن شخصی تو شریعت حجت نداشته باشیم، ولی بحث اینه که شما مثل همه جا که مشکوک میشن، وقتی که یک طرف غالب بود یک طرف بگید نادر بود، ظاهر حال درست میشه. وقتی ظاهر حال درست شد، اگر نظر اون جاهل غیر از اون ظاهر باشه باید بگید قرینه بیاره. و طرفداران حجت، من خودم مستقیم به بارشون نکردم، آقای تبریزی ازشون نکرده، میگه اونا میگفتن ما چون اینجا قرینه ای نداریم پس باید بگیم زن به بقایی که حجته زن به بقای نوعیه. عبارت ایشون هم بخونم، نوار 797، نوار 797 اول استصحاب کاملش 1000 و خورده‌ایه، 961 اول تعادل تراجیه، بعد تعادل تراجی 100 و خورده‌ایه، بعد 100 تام اجتهاد تقلیده 1100 و خورده‌ای میشه. تقریبا حدود 9 سال میشه، 8 سال خورده ای درس که داده، 8 سال خورده یه دورش بوده. این نوار 797 چی؟
یه
ساله نمیشه آدم دیوانه میشه. شما ما خودمون درس خارج که میرفتیم اون موقع گوش میدادیم، یعنی قبل از درس همون درس رو که استاد میخواست بگه نوارایشون رو گوش میدیم. شما هم میتونید این کارو کنید، یا بحثایی که کفایش رو درس گرفتید بعد از درس کفایه، نه قبلش، بعضی که کفا رو فهمیدید اون موقع نوارای اون قسمت رو میتونید گوش بدید. یه خارج متوسطیه، پیچیده نیست، سطحی هم نیست که یه حاشیه کفایه تنها بشه، یه خارج متوسطی.
پیچیده نیست درس های تبریزی؟
نه خیلی اقوال نمیگه، خارج متوسطه. حتی پیچیده باید معنا کنید، بعضی خارج ها خارج نیستن، حاشیه کفایه. اگه شما حاشیه کفایه شوشو بزنید خارج، اینا پیچیده، اینا حاشیه کفایه خارج نیست. ما این خارج متوسط، اینا آخوند رو میگه، اقوال اصلی رو میگه، گلوگاه بحث رو میگه، مختار خودشم اتخاذ مبنای خودشم توضیح میده تا آخر. یه خارج متوسطی میشه دیگه اینطوری. آره دیگه، اصلا خارج اصول رو کفایه است ترتیبش. خارج اصول شهید صدر هم رو کفایه است، رو حلقات خودش نه. عبارت ایشونو بخونم راجع به این قصه که گفتی جیده. منظور از زن در عبارات قدما در زن به بقا زن نوعی بوده است، نه زن شخصی. و آنها استدلال کرده بودند که هرچند در برخی موارد زن شخصی حجت است، مثل تعداد رکعات نماز، زن شخصی به قبله و امثالهم، ولی تعداد اینها در مقایسه با زنهای نوعی کم است. به همین جهت ظاهر حال بر نوعی بودن است، و اگر ما قرینه‌ای بر شخصی بودن زن پیدا بگید نکردیم، نوعی قرار می‌دهیم. بعدم کلام میرزای قمی رو گفته. خلاصه این میشه ملازمه غالبیه که توضیح دادم. آدرس ایشون هم قوانینه، از قوانین میرزای قمی نقله. من خودم قوانین رو اینجا ندیدم، ولی میگه قوانین رو نقل کرده که اینا میگن نوعی، بر اساس ملازمه غالبیه این رو میگن. چون اگر شارع این غلبه رو قبول نداشت که ظاهر حال شده، باید قرینه برخلاف میآورد. بله. بحث امضای شارع هم هست. شارع خب نوعی هم بدانم، باید شارع نوعی رو امضا کنه. ممکنه شارع نوعیت رو امضا نکنه. مهم امضای شارع. خب شما شاید عدم رد رو کجا کافی میدانی؟ مطلقا کافی میدانی؟ خب این که هم مسلک نیست، حتی در شما تو حکمیه که قطعا شارع هم مسلک با اوغلا نبوده که. ما در جایی بذار بگم، حالا مبنای اینا هم بدینیم، ما حداقل اینا هم اینطوری های تبریزی در جای عدم و رد رو قبول میکنن کاشف از امضاست، که اگر شارع رد نکند اتمام حجت علی العباد، یا بگو عدم نهی از منکر اتفاق نمیفته. در غیر این صورت صرف عدم و رد کافی نیست. معلوم شد با این قید. بعد اینجا چون ظاهر حال در خود شارع هم نوعی بوده، اگه شارع نوعی نمیدونست، شخصی میدونست، باید قرینه میآورد، و الا اتمام حجت صورت نگرفته بود. نه خیر، حمل علی الاغلب مال میرزای قمی عزیزم، هیچ ربطی هم به این نداره، برسه انسداد منشأش هم شیعه. من دارم میگم غلبه یک طرف با ندرت طرف مقابل، چند دفعه تکرار کردم فرقش با شیعه تو همینه، اونا صرف غلبه را قرار میدن چون انسدادی هم. صاحب قوانین نقل کرده از کسانی که قائل بودن، نه که خودش قائله، نه که خودش قائله، خودش استصحاب را اصل عملی میدونه، نقل کرده از اونایی که قائلن، گفته این از اون ملازمه عرفیه بیه. خب بخوانیم اینا رو. فصل فل استصحاب، خیلی خوب بود اگه اینجوری باشه. ما این دو هفته عقب موندگی که هیچی، کلی هم میفتیم جلو. حالا ببینیم تا چقدر، البته این وضعیت هست، هم کم من هم کیفن. در حجیت استصحاب اثباتن و نفیان اقوالیست برای اصحاب، که در رسالیاتون باشه چند قول گفت؟ 11 خود. ولا یخفا که عبارات اصحاب در تعریف استصحاب و امکانات این عبارات مختلف است، الا این که این عبارات اشاره می کند به مفهوم واحدی و معنای فاردی. این داره شیخ می زنه، شیخ و اسد دوها و اسد، یعنی این همه یه معنا می گه. اون معنا چیه؟ میاد تعریف شیخ رو میشکاره با همون توضیحی که گفته، چون تعریف شیخ ابهام داشت، اشعار بود، نه تصریح می خواهد بکنه. به جای ابقا میگه اصلا حکم به بقا، بعد به جای ما میذاره حکم او موضوع زی حکم، حکم من استصحاب و حکم شرعی، موضوع زی حکم، موضوع زی اثر شرعی، که شب کفی بقایی، به جای خانم میذاره شب کفی بقایی، که به این رکن شک در بقا تصریح شده. در عبارت وسائل به رکن تصریح نشده بود، اشعار این مطلب را میفهمان، ولی دلیل تصریح شده که علت حکم شد کفی بقایی هست، نه لعجل بقای علت یا لعجل بقای دلیله. خب بعد این استثناء یا به جهت بنای اغلا بر حکم بقا در احکام عرفیه شون اثبات میشه، که اگه این باشه میشه اماره. حالا ممکنه بگید مطلقا که شیخ مفید میگفته قائل مجلس مطلقا بوده، یا فر جمله بگید که محقق هندی میگفته قائل به شک در رافع بوده مثلا آیا اینو اینطوری میگید به جهت بنای اغلا میگید تعبدن بنای اغلا تعبدن او فر جمله تعبدن بگید اینو نمیتونم یا فلان تعبدن بگید لعجل اخبار بگید اینم دو تا، یا لجهت ظن به بقا بگید که ناشی شده از ملاحظه ثبوت شی سابقا، که اینم یه گروه دیگه بودن که اماره میدونستن بودن نه به سیره به حکم عقل، بعد گفتن اون ظنی که حاصل میشه که ظن نوعی به بقای عقلا حجته بقا نیستیم ها، ولی خب اونها هم باز میشه اماره، یعنی یه سری از اماری ها با سیره به اماره میرسیدن، یه سری ها با حکم عقل به اعتبار ظن نوعی به بقا به استصحاب میرسیدن. ما هم که اصلا از اخبار میگیریم، نه از سیره میگیریم نه از اون ظن به بقا، ما اون ظن به بقا را ظن معتبر نمیدانیم به اساس شما که
بود حکم هر انصداد
باشه چی؟
اون حکم هر که اینجا بودن انصداد
بود انصداد بود حالا اینجا باید بحث بشه این بله البته انصداد میشه باید. ولی خب باید بحث بشه بحثش بشه
فرقش چیه؟
سیره اغلا عقل عملیه یا تایید امضای شارع از جهت عدم رد کاش باز امضا، اما عقل عملی نظری حجیت قد ذاتی دیگه امضا به امضا در کارش نیست.
درست
شد؟ اینجا که قطعی که نمیگه میگه من زن دارم خب نقدای ماه ما میگیم بر نمیگرده به قطع، ولی خودشون میگفتن بر میگرده، این که نقدایی که داریم. و اما من جهت دلالت نس عقل دعوان اجماع بر استصحاب کذالک، حالا مطلقا یا فعل جمله اینا حسب ما تحت اشاره به این استدلال مفصلا بیاد ما به اخبار قائلیم، خود آخوند هم حجت استصحاب مطلقا میشه للاخبار. خب اقوال دیگه هم هست که میگه اون تعبدنش رو نگفتن یکی جام به جهت سیره اغلا تعبدن، سیره اغلا تعبدن یه چه مثلیه کبرای استصحاب اغلایی است، که اگر شما یک راه یقینی داشته باشید یک راه مشکوک، به واسطه راه یقینی از راه مشکوک دست، به واسطه راه مشکوک از راه یقینی دست نمیکشید. اینو اغلا دارم بودا تطبیقش بر زمان تعبدیه، تطبیقش بر زمان تعبدیه، یعنی اغلا اینو در مورد زمان جاری نمیدونم. اینو میگن سیره اغلا تعبدن، کبراش اغلاییه تطبیقش تعبدیه.
یه بار این جمله یعنی تو غیر زمانی یا ما قبول داریم؟
تو غیر زمانی خود اغلا جاری میکنه غیر از زمان، یعنی منشأ شک زمان نباشه، تو استصحاب منشأ شک چیه؟ زمان دیگه.
این که ما یه راه یقینی و یه راه مشکوک از راه یقینی به واسه راه مشکوک دست نمی کشن، این هم رو اغلاییست. تطبیق این بر زمان تو اغلا نیست، این تعبد شاره است. این هم فکر کنم جدید حالا بعدا تو روایت استثاب با این کار می کنست.
پس قول محققی نیست؟
نه، فعل جملهش بوده قول محققی تعبد شده بود. لایم کار که انهاز المعنا، این مزیت تعریف خودش به شیخه. بیگه های شیخ اگه تعریف ها حقیقتا با هم اختلاف دارن و مال شما اینطوره، پس ازت برای چی با هم نزاع میکنید؟ اشتراک لفظی میشه، درسته؟ اما اگر حرف من باشه که حقیقتش یکی باشه، بیان ها فرق میکرده، نزاع معقول میشه، درسته؟ یعنی های امامی لایقا که این معنایی که من گفتم واقعیت دارد که واقع شود در این معنا نزاع و اختلاف در نفی حاضر معنا یا اثبات حاضر معنا مطلقا، مثل شیخ مفید که مطلقا قائل بود، یا فل جمله مثل محقق هندی که فل جمله قائل بود، و فی وجه، فی وجه هست به کجاست؟ فی نفیهی. این معنایی که من گفتم که همه یه چیزو میگن، این قابلیت دارد که واقع شود در اون نزاع و اختلاف در نفی این معنا و اثبات این معنا، حالا مطلقا نزاع شود یا فل جمله نزاع شود و نزاع شود در وجه ثبوت استصحاب، نزاع شود علا اقواله، اقواله یازده گانه که وجود داره، علا اقواله متعلق به نزاع. وقتی یه معنا شد اینا همه محله بگید معنا پیدا میکنه. ضرورته این ضرورت علت انهازر معنا هم القابل، چرا این معنا قابلیت داره؟ ضرورت این که شأن چنین است، ضرورت این که شأن چنین است. اگر استصحاب خود بنای اغلا بر بقا بود یا خود زن به بقایی بود که ناشی شده بود از علم ثبوت و مستصحب که شیخ گفته و گفته اینا با هم حقیقتن بگید فرق دارن، بعضی ها یه چیزی میگن سیره رو میگن، بعضی ها دیگه میگن، بعضی دیگه میگن، اگه اینطوری بود که لما تقابله در استصحاب اقوال، لما جواب لاه، اگه حقیقت استصحاب با اینا فرق میکرد که اصلا اقوال متعدد نمیشد و لما کان، این اصلا تفسیر را لما تقابله و لما کان نفی و الاثبات واردین بر موضوع واحد بل موردین، او یه مورد رو میگفت، این یه مورد دیگر رو میگفت، اون یه چیز دیگه میگفت، پس نظام معقول بگیم نبود. معلوم بشه حقیقت استصحاب یه چیز بوده. بله در ادلهش ما هم اختلاف داشتن، در شواهدش اختلاف داشتن، ولی در حقیقت استصحاب ما هم اختلاف بگیم نداشتن. و این که شما میبینید بعضی ها تعریف هایی گفتن که جامع نیست، مثل تعریف میرزای قومی که مجرا رو میگیره ولی خودش رو نمیگیره، اینا نه اینکه غلطن، چون شرح الاسمه همه دارن تعریف بگید لغوی میکنه، مثلا غلط نیست، خود جامعه نیست. و تعریف استصحاب به ما ینطبق بر بعض اقوال، مثل تعریف میرزای قومی که فقط بر مجرای استصحاب منطبق میشد، و این کانه این تعریف ها به وهم انداخته که استصحاب را اینا حکم بقا نمی دانستن، بلکه همون تعریفی می دانستن که گفتن، که شیخ می گفت اینا حکم بقا ندونستن که اون شیخ یقینی هم حصول دانستن، الا اینکه این الا دفع توهمه، این توهم برای امثال شیخ پید آمده، الا اینکه این تعریف ها، این تعریف انه اون تعریف، الا اینکه این تعریف ها چون حد و رسم نبودند بلکه شرح الاسم بودند، کما اینکه حال در تعریفات هم غالبا همینه، لم یکن، لم یکن چیه؟ جواب حیثه، چون این تعریف های امثال میرزای قومی حد و رسم نبودند، جایی برای این تعریف ها دلالتی نخواهد بود بر اینکه استصحاب همون وجه بوده، این همون سیره اغلا بوده که حقیقتا فرق کنه، بعد که اینه مقصد اشاره کنم به بگیم استصحاب از این جهت، یعنی از اون جهت بنای عمل استفاده مجرا توضیح دادن به شیخ میگه شیخ میگه تعریف میرزای قمی غلطه، معتبر نمیشه. این غلط نیستن، اینا شرعی اسمن، فقط همون جهت رو گفتن. و لذا یعنی به خاطر اینکه این تعریف ها بگید چی؟ بعد اشارت دل استثاب از جهت همون بنای عملی بودن، چون شرح الاسمان حقیقت استثاب که نمیگفتن، داشتن اشاره میکردن. حالا یکی اشاره میکنه از بنای عملی، یکی اشاره میکنه از جهت زن به بقا، روشنه؟ خب و لذا یعنی لعجل این که این تعریف ها شرح الاسم بودن، جایی برای اشکال بر آنچه که ذکر شده در تعریف استثاب به این که اینا مضطرب نبودن، یعنی مانع اغیار بگیم نبودن یا منعکس نبودن، یعنی جامعه افراد نبودن نیست. چرا لابد از فإنه لم یکن به این عدم اعتراض یا عدم عکس اشکالی اگر تعریف حد و رسم نبوده. و اصلا یعنی اشکال هم نقشش میشه اسم لم یکن، لم یکن به سبب عدم اعتراض یا انعکاس اشکالی اگه تعریف حد و رسم نبوده باشه. بوشنه؟ پس واقعا نتیجه است واضح شد که ذکر تعریفات قوم برای استثاب و اون چی که ذکر شده در این تعریفات از اشکال بلاحاصل، بلاحاصل نمه چیه؟ خبر است ان ذکر تعریفات بلاحاصل است و طول دادن بلا طائل است. به شیخ میگه شیخ تعریف شیخ باهایی رو آورد، تعریف میرزای قمی رو آورد، تعریف عزادی رو آورد و گاه عزادی رو دو جور توضیح دادن، درسته؟ آخون دیدید یه بچی برای نسته همه شبونه اسمونه. خب خیلی خوب بود اگر اینطور آماده باشید که عالیه. والحمدلله رب العالمین. ما هم جفتگیر شدیم یه رو زیادتر درست
آجا تطبیرش بر زمان تحبیلی رو نفهمیم
این رو سر کن توی روایات حساب توضیح میدن، یعنی اونجا میاد اغلا این کبرا را دارند که با راه یقینی و مشکوک از راه یقینی به ما راه مشکوک دست نمیگیشن، ولی اگر یقین مال گذشته باشه و شک مال آینده باشه آره فاصله داشته باشه اغلا این تطبیق رو دیگه انجام شاره ما رو متعبد کرده به این تطبیق تطبیقش تعبده میشه کبراش مقدره
57